رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیاتو تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. مقامات اوکراین گفتند که با وجود اعلان رسمی وزارت دفاع، نیروهای روسیه آتش بسی موقت را در ماریوپول و والنواخ پایمال کردند. به این دلیل نقشه بیرون بردن اهالی آسایشته اجرا نشده است. وزارت دفاع روسیه روز 5 مرد در ماریوپول و والنواخ اوکراین آتش بسی موقت اعلان کرد تا اهالی آسایشته آنجا را ترک کنند، ولی حمله ها در منطقه های دیگر اوکراین ادامه دارند. حکومت اوکراین نقشه دارد تقریبا 200 هزار کس را از ماریوپول و 15 هزار کس را از والنواخ بیرون ببرد. ایرینا ویرشوک، معاون سروزیر اوکراین، روز 5 مرد در یک اظهارات ویدیویی گفت روسیه سازشنامه را نقض کرد و با وجود میانروی صلیب سرخ شهر والنواخ را تیرباران میکند. وی از طرف روسیه خواسته است تیرباران را بس کنند، آتش بس را برقرار کنند و به بیرون رفتن زنان و کودکان و پیرانسالان امکان بدهند. معلوم نیست که روز 5 مرد حمله های روسیه در یگان گوشه اوکراین بس شده است یا نه. حمله های نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه آغاز شد و تا این دم از دو جانب هزارها کس کشته و بیش از 1 میلیون اوکراینی پناهنده شدند. یک طفل تاجیکی همگی یک ماه پیش از شروع حمله های روسیه به اوکراین در ولایت خارکوف به دنیا آمده بود، در پی سرسانی خانواده و بیماری ورم شوش درگذشته است. یک شبکه اوکراینی در تلگرام نوشت که طفل را روز 4 مرد در شهر لووف دفن کردند. مقامات تاجیکستان مرگ امیر را در اوکراین تصدیق کرده، گفتند که او 43 روز داشت. دولت‌علی نظری‌زاده، سفیر تاجیکستان در اوکراین، روز 5 مرد بر رادیوی آزادی گفت این خانواده اساساً در خارکوف کار زندگی می‌کردند. با آغاز درگیری‌ها در خانه ها بودند و آنجا شوش کودک را سرماز زده است. سپس به گفته او آنها به شهر لووف رفتند تا از این راه به کشورهای همسایه گذرند. طفل از پنیومنیت درگذشته است. به اطلاع رسمی 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین ثبت نام شده. از آغاز جنگ بیش از 1000 نفر آنها به لهستان و کشورهای دیگر رفتند. معلوم نیست که مقامات آنها را کی و چگونه به کشور برمیگردانند. سراج الدین حقانی، وزیر کارهای داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی مشهور با تخلص خلیفه، بار اول در برابر رسانه ها پیدا شد. نام او هنوز در رخت سیاهی سازمان ملل متحد باقی است. حقانی روز 5 مرد در مراسمی در کابل گفت که طالبان به سازشنامه دوحه پایبندند. این موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده است. خروج نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا از افغانستان بخشی از این موافقتنامه بود. در آن همچنین از طالبان خواسته شده است که روابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. سراج الدین حقانی گفت هیچ خطری از افغانستان به جهان تهدید نمی کند. طالبان تقریبا 7 ماه پیش دیگر باره به قدرت در افغانستان برگشتند. هیچ کشور تا حال حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. شرکت روسی سیبیر گفت که از 5 مرد امسال ناچار پرواز هواپیماهایش را به تاجیکستان و چند کشور دیگر بس کرده است. مسئولانش در تلگرام سبب تصمیم را به وضع حاضر پیوند داده، تفصیلات دیگر ارائه نکردند. در اصل این تصمیم در پی تحریم‌های سخت غرب علیه روسیه و شرکت و منصبدارانش اعلان شد. به اطلاع شرکت سیبیر یا S7 ایرلاینز، پرواز هواپیماهای شرکت همچنین به استریا و ارمنستان، بلغارستان، آذربایجان و آلمان، قزاقستان و ازبکستان است قطع شد. هواپیماهای شرکت از فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند و کولاب و باختر به چند شهر روسیه از جمله مسکو و برناول، نوواسیبیرسک و اومسک پرواز انجام می‌دادند. معلوم نیست که این پروازها کی از سر گرفته می‌شوند. و رهبری پیشین حزب سوسیال دموکرات و مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان پس از چند مدت خاموشی به حمله روسیه به اوکراین واکنش کرد. رحمت الله زایروف گفت که تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای حمله به اوکراین کاری درست نیست و افزود
ما اینجا ایستاده نمیدونیم سببش. سبب اساسی چگونه است؟ ولی سببش معلوم میشه دیگر میکرد. من فکر میکنم که اوکراین بسیار مستقلیت خود رو به دنبست و آقای بوشدم همیچه عمل گرداندنش در کار.
مقامات تاجیکستان تا هنوز در مورد جنگ در اوکراین موقع خود را آشکار نکردند، ولی در مجمع کلی سازمان ملل از رای دادن به ضد روسیه خودداری ورزیدند. روسیه یکی از شریکان استراتژی تاجیکستان است و در کشور پایگاه نظامی دارد. دوشنبه با کیف نیز داد و گرفت دارد. چرخه های اولین را برای نیروگاه راغون شرکت گیدروتیجمش اوکراین ساخته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اوکراین هشدار داده است که نیروهای اشغالگری روسیه برای محاصره پایتخت می جنگند و همزمان درگیری شدید در شهر خارکوف ادامه دارد. نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان طرف بیشتر می شود. وزارت دفاع روسیه روز شنبه ادعا کرد که در ماریوپول و والنوخا آتش بس موقت اعلان نموده است، ولی مقامات اوکراین نیروهای روسی را به عهد شکنی گناهگار کردند. در این باره من میرزانبی خالقزاد تفصیل می دهم. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت وضع در اوکراین احتمال بدتر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صبح 5 مارس در نوار پیام داد که او و مقامات دیگری بلندپایه هنوز در کیف هستند، جایی که به گفتش به مقاومت ادامه میدهند، دولت خود را حفظ و سرزمین خود را آزاد میکنند. ارتش اوکراین در گزارش 5 مارس در روز 10 حمله مسکو گفت نیروهای روسیه از هوا پشتیبانی میشوند و از سلاح‌های دقیق استفاده میکنند. یک روز پیش وزیران کارهای خارجه ناتو پیشنهاد کیف را درباره ایجاد منطقه ممنوع بر فضای اوکراین رد کردند. زلنسکی آن را نشانه سستی و عدم وحدت دانست و گفت پیمان به خودداری از ایجاد منطقه ممنوع به بمب‌باران شهر و روستاهای اوکراین راضی شد. ده ها هزار کس اساساً زنان و کودکان در ایستگاه راه آهن کیف جمع شدند تا از بمب‌باران بگریزند. با گزارش تلویزیون CNN، مقامات اکتشافی غربی به این باورند که روسیه آماده است برای تسلیم شدن اوکراین شهرها را بمب‌باران کند. CNN با تکیه به منبعهایش میگوید زرخریدان روس الکی در بعضی جایها میجنگند. رسانه از قبل یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده است گفت احتمال روسیه تا 1000 نفر دیگر را جابجا کند. سازمان ملل متحد میگوید تا کنون دست کم 331 غیر نظامی کشته شده، بیش از 1,200,000 نفر از اوکراین فرار کردند. بیشتر از نصف آنها به لهستان پناه بردند. مقامات اوکراین تلفات غیر نظامی را دست کم 2,000 کس میگویند. در همین حال مقامات روسیه برای پیشگیری از اطلاعات الترناتیوی درباره مقیاس و بهای جنگ در اوکراین فشار را بر رسانه‌های داخلی و بین المللی در کشورشان بیشتر کردند. آنها سامانه‌های رادیو آزادی، BBC، CNN، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و توییتر را بستند. مسکو گفت دوره سوم مذاکرات آتش بس با مقامات اوکراین در آخری هفته روان در نظر است، ولی زمان و مکان آن تصدیق نشده است. دو دوره اول در بلاروس برگزار شد ولی بی نتیجه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
یک زاده تاجیکستان در امریکا به 22 سال زندان محکوم شده است. میرزا آتاجان 32 ساله را به قتل جرمی سفرن، استاد بخش روانشناسی دانشگاه نیو سکول در نیویورک، گناهکار دانستند. پروفسور 66 ساله ماه می سال 2018 به قتل رسید. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. دادستان ناحیه بروکلین میگوید حکم آتاجان روز 3 مارس امسال اعلان شد. قبلا این زاده تاجیکستان در مرافعه دادگاهی گفته بود که اول پروفسور با کارد حربی حمله کرد و او غیر چشم داشت عکس العمل نشان داد. آتاجانوف ادعا داشت که با سپارش پروفسور برای تعمیر قندیلی خانه‌اش رفته بود. جانب تفتیشات اصرار دارد که میرزا آتاجانوف نه با دعوت پروفسور بلکه برای دزدی وارد خانه بیش از 2 میلیون دلاری او شده است. اریک گونسالس دادستان ناحیه بروکلین روز پنجشنبه گفته است میرزا آتاجانوف به خانه پروفسور زده در آمد و هنگامی روبرو شدن با او به سبب با کارد به قتل رساند. وی افسود است که امید دارد حکم به دلیل شکسته خانواده پروفسور یک اندازه تسلی میبخشد. واکنش خانواده میرزا آتاجانوف و یا وکیل مدافعش دسترس نیست. دادستان بروکلین گفته است آتاجانوف را ناظران پلیس ماه می سال 2018 پس از چند لحظه حادثه از درون جیوان تهخانه پروفسور پیدا کردند که در دست بلغه داشته است. میرزا آتاجانوف گفته بود برای آن در درون جیوان پنهان شده بود که زن پروفسور با سگ ذات پیتبول به او حمله کرد. والدین میرزا آتاجانوف 32 ساله طبیب بوده، سال 2013 بعد از برد لاتری گرین کارت به آمریکا کوچیدند. یکی از پیوندان این خانواده در شهر دوشنبه گفته بود که بجز از میرزا برادرانش نیز در امریکا به سر میبرند. میرزا آتاجانوف یکی از دانشگاه شهر نیویورک را با اختصاص بیولوژی ختم کرده است. تبریک خودی او در صحیفه‌اش در یک شبکه اجتماعی نوشته، سال 2012 دانشگاه طبی تاجیکستان را در شهر دوشنبه ختم کرده، در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به حیث کاردیولوژ یا پزشک قلب نیز فعالیت داشت. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند میرزا آتاجانوف شاهمات‌باز خوب بود و یک مدت همچون استاد شاهمات نیز کار کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از بازداشت شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمدجانوف که از 3 فوریه به این سو در بازداشت که به سر می برد. ایدیما محمدجان و مادر شاهده روز 2 مرد برده آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقتی خوراک می برد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. ایدیما محمدجان و افزود
خوراک می برم نه که پگه یک ماه می شود من حالی ندیدم اما ادوکات بعده کرد که مفتیش چی می گیرم اما اجازت نامه برای واخوری کردن گفت تلفن میکنم چی تلفن کنم.
در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمدجان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای حمایت حقوق شاهده محمدجان و وکیل دفاع تعیین کرده است. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مرد به رادیو آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهده محمدجان و ملاقات داشته است. با گفته او محمدجان و از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات میگوید دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمدجان و 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که گویا در آن مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمدجان و با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمدجانوف به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمدجانوف ادعا دارد که شرط‌های آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرط ها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده می تواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید به جمهوری تاجیکستان بر بگردم. این یکی از شرط ها بود و دوم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم و این شرط ها از جانب مقامدارا بودند با توسط شبکه های فیکی در فیسبوک و در شبکه یوتیوب.
تصدیق درستی گفته های محمدجانوف مشکل است. مقامات هم در این باره شرح نمی دهند، ولی بازداشت مادر او این تنقید را دوباره ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفان یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند، نظری که مقامات آن را همیشه رد کردند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود گر نمی دانیستم istemem. Şayet ilan bu asuda bu hatiram gamaz gami har bu davuna bu bu yar nemedim pro botash nagiyo
بوریده شدن روسیه از نظام بین المللی سویفت به انتقال پول مهاجران تاجیک از روسیه تاثیر نخواهد داشت، ولی به کار بانک‌ها در تاجیکستان خلل وارد خواهد کرد. این است که برخی از بانک‌ها در تاجیکستان به حالت نو آمادگی می‌گیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلاور صدولایف رهبر اداره مالیات الف بانک روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت بخشی از مشتریانشان از نظام سویفت استفاده می‌برند و دستنورس کردن بانک‌های روسیه از این نظام مشکلی‌های را به میان می‌آورد.
در قدم اول یعنی وقتی که گویند که تاریخ این نظام نظام بین‌المللی انتقال مبلغ‌های سویفت بانک‌های دولت روسیه بانک‌های روسیه را نمایان پیش از همه گویند که مسئله اول ممکن باشد که بیم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب ایالات متحده آمریکا و دیگر بیم بعضی مسائل تکنیکی پیش بیاید. لیکن ما از دیگر طرف گیم که چخیلی که من قید کرده بروم آدم ما این امیل ها رو آموخته استوده روهای آلترناتیوی رو پیش گرفته استوده ایم که در پرداخت مزدجون خودمون یکون مشکلی نشود.
سویفت یک نظام بین المللی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ ها را در سراسر جهان تامین می کند. خبر خط کاری آن در روسیه هزاران نفر از مهاجران و اهل خانواده آنها را نگران کرده است، ولی مدیری دادوگیری در بانک الف میگوید این نگرانی به همه رب ندارد. دلاور صدولایف گفت
با مهاجران مهنتی ما که در دولت روسیه هستند کار و فعالیت میکنند بسیار تاثیر نخواهد رسوند. آنها تاریخ گیم که انتقال مبلغ ها گیم که دیگر نظام هایی که ما در دولت روسیه گیم که فعال کرده گستیم این هم باشد نظامی انتقال مبلغ ها بیک شدنی صورت حساب، این هم باشد من هم میگم هست کانتاکت هست که اینوستر یونیون هست، اینچنین دیگر گیم که روح هایی که ما با دولت روسیه گیم که فعالونه امروز ها بگیم که خدمت رسانی کرده استودیم طریق آنها میتونیم مبلغ های مهاجران رو بگیم قبول کرده، یعنی که باز از اینجا گرفته با آنها ارسال نماییم.
نمایندگان بانک ملی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری نموده تنها تصدیق کردند که به عنوان این نهاد در رابطه با قطع دسترسی بانک های روسیه به سویفت و پیامدهای آن به تاجیکستان مراجعات های زیادی از سوی رسانه های کشور رسیده است. در دفتر مطبوعاتی بانک ملی گفتند در نزدیکترین فرصت این مساله را طریق سامانه رسمی شان شرح میدهند. کارشناسان بر این نظرند که در تاجیکستان شرکت و کارخانه هایی هستند که در پیشبرد کارشان از نظام بین المللی سویفت استفاده میبرند و بریده شدن روسیه از این نظام به آنها تاثیر بد میگذارد. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت قطع دسترسی بانک های روسیه از سویفت پیامدهای بدی به اقتصاد کشور دارد.
خوب قطع کردن روسیه از سویفت عواقب خیلی فاجعه‌باری به اقتصاد این کشور خواهد داشت و نه تنها به اقتصادش، همچنین کشورهای وابسته از روسیه مثل تاجیکستان و حتی کشورهای شریکان تجاری روسیه که با روسیه طول گرفتی زیاد دارن ضررهای هنگفت خواهند دید. ما امروز صبح امروز شاهد آمدیم که در فورکس قرب این دلار نسبت روبل و 120 روبل دقه خورد و این فاجعه به نظر من ادامه خواهد کرد.
پس از هجوم روسیه به اوکراین و افزایش تحریم ها به اقتصاد این کشور، بعضی مهاجران تاجیک از بد شدن وضع کار و درآمدشان خبر دادند. حالا مهاجران و نزدیکان آنها از قطع کار سویفت دیده از افت بسرعت قرب روبل روسی زیانی به مراتب بیشتر میبینند. روز 28 فوریه عزیز الله فیض‌الله زاده دانشجوی تاجیک برای گرفتن پول فرستاده پدر مهاجرش به یکی از نمایندگی های امانت بانک در دوشنبه آمد، ولی از گرفتن پول در بانک خودداری کرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
برای پولگیری اومدیم که جد مقصد کورس فاصله که سونه گرفتیم.
چند بود؟
96. از روسیه اوتان اوکات پیش 140 135 خیلی بود.
اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران مهنتی که در روسیه هستند سخت وابسته است. طبق اطلاع غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. آنها در نیمه دوم سال گذشته با تاجیکستان زیاده از 750 میلیون دلار فرستاده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بنگاه یا آژانسی مبارزه با فساد میگوید در سال 2021 تنها یک نفر را با گمان قلابی بازداشت کرده است که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه ها سخت بود و چندین مسافر بر رادیو آزادی از پلیس ستانی در مرز شکایت کردند. در پی نشر گزارش ها چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح آباد هممرز با ازبکستان از مقامشان سبکدوش کرده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می شود. چرا؟ من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. کارمندان ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوض‌زاده سردار این نهاد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چپت فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است، با عیب قلابی بازداشت نموده. شرف عوض‌زاده سردار ریاستی آژانسی ضد فساد در سوخت می‌گوید
بابا جان نوا بونوارجون امیدوار در اساسی شرمو همچون صوبایی که پیشنهاد نمودن چیکای هواپیمان فعالیت نمودن بوی آگوست سال 2021 از شهروندان اشورمات و بورتای با بهانه توسط کارمندان فوتوبت جمهوری ازبکستان به نوبت گذراندن 3500 تومان ریشه تصرف کرده است. معلوم گشت که باید برای کارمندان
با گفته مسئولان این نهاد هرچند طبق عریضه دعواگی شهروندان تفتیشات اعمالی منورجان با بجان و ادامه داشت، ولی بنابر قانون عفو او از جوابگری آزاد گردید. سال گذشته وابسته به نوعی قانون شکنی یگان کارمند ریاستی سرحدبانی در منطقه سوخت بازداشت و زندانی نگردیده است. این در حالی است که سال 2021 تا به پورگه کشاده شدن مرزها چندین نفر توسط رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان شکایت کرده بودند. چندی از کاربران به رادیو آزادی گفته بودند که هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. این مشکل خاصی تنها گذرگاه فاتح‌آباد نبوده، بلکه در دیگر گذرگاه‌ها از جمله سرزم، جرتپه نیز مسافران حالت‌های رشوه‌ستانی را مشاهده کردند. مسئولان گذرگاه در این باره هیچ واکنش نکردند. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی هست. بنابر بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان، اکثر مهاجران ماه‌های اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده می‌برند. در پی کاهش بیماری همگیر، رفت و آمد بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شد و مسافران نگویند از گذرگاه فاتح‌آباد در شمال کشور بدون اجازت‌نامه مخصوص حق گذشتن دارند. چند ماه قبل حرکت اتوبوس‌های دو جانب نیز پس از 1.5 سال توقف از سر گرفته شد. هرچند حال شکایت ساکنان از پلیستانی مرزبان‌ها کمتر شده است، ولی اول همین ماه خبرگزاری خبر آسیا با نشر یک مقاله می‌نویسد تحقیقات روزنامه‌نگاری آشکار کرد که شکایت ساکنان در مورد رشوه‌خواری در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان حقیقت دارد. مقامات تاجیکستان از وجود حالت‌های کرپسیونی را در برخی گذرگاه‌های مرزی قسمان اعتراف کرده اظهار داشتند که گناهکاران علیه به جوابگری کشیده شده‌اند. اما تحقیقات روزنامه‌نگاری خبر آسیا نشان داده است که اثبات کردن حالت‌های فساد در گذرگاه‌های مرزی خیلی مشکل است. مقامات استفاده تلفن‌ها را جدی نظارت می‌کنند و به کسی اجازه نمی‌دهند با تلفن صحبت کند. اینچنین در درآمدگاه گذرگاه‌ها نوشته شده است که گرفتن عکس و نوار و ثبت کردن صدا ممکن نیست. کارشناسان گفتند که پرزور کردن نظارت از جانب مقامات ضد فساد هنگام عبور از مرز، از جمله فعال کردن تلفن باوری، یکی از قدم‌های دیگری مؤثر می‌باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هرچند شرکت برق تاجیک ادعا میکند که نیروی برق به ساکنان به صورت شبانه روزی انتقال میشود، ساکنان میگویند که تنها چند ساعت در شبانه روز به نیروی برق دسترسی دارند. نبودن نیروی برق به ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. ساکنان به اظهارات برق تاجیک اعتماد ندارند و میگویند بگذار رسما سببهای کمبود نیروی برق در کشور را اعتراف کنند و این امر را آنها درک خواهند کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اکثر منطقه های تاجیکستان در چند روز اخیر با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتر شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کاری مربوط به برق را ندارند. عبدالخالق غفوروف ساکن شهر وحدت میگوید که در فصل زمستان با نیروی برق به صورت دائمی تامین بودند، ولی طول 10 روز اخیر هر شب انتقال برق قطع می شود.
خیلی همین سویتور کشته سیان آخه ده روشی نمی خلی که سیان ساعت ده و ده دمی کشم دینه نکشتن اینه ساری ای سار کشته گیسوی این یک کار میگیم بکنه ما در اختار ابریسکه کنن یک کار کنن هیچ کار نمیشه کده.
ساکنان از آن ناراضیان که انتقال نیروی برق به آگهی قطع میشود. به قول آنها این امر هم خطرناک است و هم مانع کارشان شده است. سیف‌الدین حیدرف ساکن دهه کمانگران شهر وحدت طلب دارد که مقامات تاجیک باید وضعیت را شرح داده سپس به خاموش کردن برق اقدام کند.
شاو پیش پتنه بینی تورگ می نزن ده اگون چه قیری توکه فنره که چی میگیری میگردی زمیستون سوز بود سوید بود پس سانی
پرستاید که اچی را میسون داد
استرومیتید میشکن اچی وارید کدن دار کرا شهر نیسته که ایجاما بگیرم استخونه شهر برام هم بوشه او چوچک پرامویل سوار کرا سایدینی نکنی دستاد و بیسته کورما میکنم اخوی
ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در پاسخ به این شکایت های ساکنان به رادیو آزادی گفت که چنین سر و صداها پروکاسیا است.
یگون لیمیت نیست در تاجیکستان، همین زمستون دروز همه برق تا تامین بود.
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 5 سال هنوز هم حالتهای قطع برق تکرار می شوند. با آمدن فصل سرما در آغاز شرکت برق تاجیک دلیل قطع نیروی برق را به کارها کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ربط داده بود، ولی یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که در بعضی محله های اطراف دوشنبه چنین کارها جریان نداشت. کارشناسان هم محدودیت برق را نه به کارهای تعمیری و برقراری، بلکه بیشتر به مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق